سرخطی خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعد شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیه در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوای پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه نوحیه سینوی شهر دوشنبه مرافع فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک آغاز میگردد. دادستان کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه نوحیه سینو روز 22 نوامبر به رادیو زاده گفتند که پرونده فیضی اولی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی، یعنی دیده دانسته رساندن خبر بر دروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی اولی را 6 سال زندانی کنند. فیضی اولی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را بی اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی ضد فساد شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی اولی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه مقررات این فرمان به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قرار قبول شهروندی آنها بی اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدا آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولین ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیو زودی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود، آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وی حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیو زودی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینادار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما به میندار، خیلی میندار. برامدم وطن، اومدم خوکی وطن، خیلی سجده کردیم وطن. خیلی اشوشه نیرد چخه از او چیت کنم نمیدونم. خیلی خورسان شدم، میندارم از همه شون.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندیکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند.
اوزیلش ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، ما 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف، او نگذاشته است که پلیس روسیه به شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. من حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونن، همه چی دورم 3 ماه زایز دیمارا محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب پرارد میکنم، یا ترمینالش اشبکا میداد و چون پیان خواب چه شب و چوری شب ما میخستیم به پرده میرفتم ساز میکردم. یا مورا رنگ انسانی صبح نکردن، خیلی اتناشنی کردن، دلم خیلی دلی ما.
مشکل زهرجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهانی کمک مقاماتی تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تعیین نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرقیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خطی سرحد تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خطی مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزاری آنها در آیله می شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمندی برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندمی تاجیکستان اکادمیک نیکلای ویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهمی دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیاده انجام داده است. از جمله ویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرمی گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفته است و امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1712 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از این به بعد از 23 نوامبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه، قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابری به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ مبلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکی اپشن یک گروه ضد مهاجران در اظهاراتی در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه رو آکنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهاراتی این سازمان. روسکی اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمیخواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی میکند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمیکند؟ سازمان ملتگرای روسکی آبشینا بار اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارس سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصاً شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معرف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین ایبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافعهای پیشین ایبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگهای سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. ایبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی گردیشی آیا هر شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بل بل Oh,
من ندارم بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
جانی مشاوری بلندپایه رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
як фаъоли ҳифзи муҳити зист дар тоҷикистон мегӯяд истихроҷ ва истифодаи аз меъёр зиёди ангишт ҳавои кишварро олуда ва гузаштан ба иқтисоди сабзро халалдор мекунад дар ин бора ман алишер зарифӣ гузориш медиҳам соли гузашта дар тоҷикистон беш аз 2 млн тонна ангишт истихроҷ шудааст ки аксари онро дар дохили кишвар сузондаанд наталия идрисова ки 10 сол ба ин ҷониб мушкилоти зистмуҳитии тоҷикистонро меомӯзад гуфт дудис ҷое ки аз гӯшаву канори шаҳру деҳот ба осмон боло мешавад паёмади хуб надорад ӯ аз афзоиши корхона های استحصال انگیش تنقید کرد که کشور را از راهی رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نوی کاری دور میکند.
چند ده سالهای آخر ما شاهدی افزایش فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جای های نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنعت‌های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و به نوع‌های مدرن و کم‌زیانی وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایلی برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه به انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظر داشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
تو شو касается угля, да, будет постепенно, наверное, переход, поэтому стратегия,
да. در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز، باید همین رو گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فرد باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی میگذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حال است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. به اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانسی آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چه قدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در شهر ژنو شویسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریجیت دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها ارزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژاله پارسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان، برنده دیگری جایزه مارتین انالس، هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعدی رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امن به سر میبرد. پارسی بعدی سری قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل، ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نماینده شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین انالس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت‌های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی بازی میکند. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در جام بازی اروپا برنده مدال نقره شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت میکند. این بازی گروهی سی شب سه شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه شهر شرجه ساعت 19 با وقت دوشنبه آغاز مییابد. دسته استقلال که نیمه دومی روز 24 نوامبر به امارات رسید، شام یک شنبه اولین تمرینش را در دایره آمادگی به بازی مقابل شرجه در ورزشگاهی به نام خلید بن محمد انجام داد. در بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات در گروه سی 26 نوامبر تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن رقابت میکند. این بازی در ورزشگاهی گرند حماد استادیوم شهر دوحه قطر ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع میشود. بعدی نتیجه گیری 4 دوری مسابقات در جدول گروه سی، دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده، در 4 بازی یگان گل نزده است و از دروازه خود 7 توپ سر داده است. قبلا استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمان های AFC در میدان خود از تیم شرجه با حساب 0-1، در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان با حساب 0-4، در دورهای سیم و چهارم از تیم الوحدت در شهرهای دوشنبه و عمان با حساب 1-0-1 شکست خورده بود. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو که در دو بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد.
روزی 22 نوامبر پس از انجام بازی موقوف مانده دوری 18 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شده با پیروزی دوشنبگی ها با حساب 3-0 به پایان رسید، با بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال جام و مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان سپرده شد. ضمن استقلال در تاریخ خود باری 13 و مرتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان گردید. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با 53 امتیاز از 20 بازی پیش صفی یگانه است و نتایج 2 بازی باقی مانده با دسته های روشن کلاب و برچی حصار موقع قهرمان را تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه می‌یابد. در همین حال در جدول مسابقات خوجند شهری خوجند با 43 امتیاز در زینه دویم قرار دارد. خوجندی ها همه 22 بازی خود را به انجام رساندند. روشنی کلوب که 2 بازی موقوف مانده دارد با 40 امتیاز در زینه سیوم می باشد. این 2 دسته مدعی مدال های نقره برنجی مسابقات به شمار می رود. خبری دیگر، دسته فوتزال استقلال دوشنبه در مسابقه بین المللی جام بازی اروپا که از 21 تا 24 نوامبر در شهر خیمکی روسیه دایر گردید مقام دویم را کسب نمود. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه B با فوتزال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوازمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را با حساب 8-6 مغلوب نمود. سپس در دوره دوم مسابقه بر تیم بلاروس با حساب 4-0 پیروز گردیده به فینال برآمد. بازی نهایی که میان دسته استقلال تاجیکستان و منتخب ملی روسیه دایر گشت با حساب 1-0 به فایده میزبانان به پایان رسید. جای سیوم نصیب منتخب بلاروس شد که دسته سربیا را شکست داد. بازیگر استقلال عبدالقیوم عمرف بهترین حملگر مسابقه اعتراف گشت.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی موسیقی
جعفر
آیا با زدن می شود کودک رو تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد، نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگری مشت و شلاق های والدین را خیمچه ادب نامیده است که به قولش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همون مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیا که با کدام خل فرزند خشوار را رسونده کی است؟ بچه جون مرا اسم نگاه کن. چطور کاری کرده خل میزام چیام؟ بودا خاله زینا کرده.
این نوار را بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشار کردنی لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جایی رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وای معلوم نیست. با کسی که این لحظه را ثبت کرده است، مادری کودک از رفتار فرزندش شکایت کرده میگوید
اگر در کدام صورتی باشی؟
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوب کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان داغ می کند.
گب زن با مادرت گب زن، تو هم گب زن. من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، به خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربحث با خیمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در ختلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال الدین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایی و نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن، همکار ما به ناحیه بلخی رفت. اویلی جان مرزایی و در دهه حقیقت ناحیه زندگی میکند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایی و به خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایی و هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادری آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایی و گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایی و میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیری آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهادی شما میکنیم.
مرا آچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاری هم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خورد بودم مادرم مرا برای کاری خانه رو نکردن، از خانه گریختن، درسم رو نخوندن می زدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر می کردم که وی مرا دوست نمی دارد، مرا نمی خواهد. فقط همین رو فکر می کردم. وقتی کلان شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم می زده است.
خوب زمانه ما را در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادری کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچه شب میکردند. کسی چیزی نمی گفت.
زدن کودک را ترسانچک می کند. جرأتش گم می شود.
از زدن حیوان را رام می کنند ولی آدم از حیوان بدتر می شود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیه دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد.
قانون چی می گوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیه کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیه مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضیگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانون گذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاده در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیه کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشد قهرمانی نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درست کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
غلطوی ویروشوی اصاب ویروشوی غلطی روانی اوورده میرسوند.
نرگس تایمستوه روانشناس تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. سوال اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چنین نظر دارند. آیا این راه درستی تربیه است؟
چی بو این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اویلا یکون کس ترسد. شوندگی است ده این به حد پنج شدگی و دیگر چیزی پنج شدگی این عقیده ای که موی میزدن ما آدم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم ما آدم شدم کو لیکن اگر ما چخورتر کو بیم اگر البته همین پدر و مادرم چیکار دارن آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که ما این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست. هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستند و این چیز رو ما باید در نظر داریم. آنها ما رو یاد میدن، از آنها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، آنها معلم های بهترین ما هستند. برای همین پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازشنامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب. وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیه میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نماز خون یا توزه گرد ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم ما باید همین کودک به نشان میدیم که ما دروغ گوی نیم، ما راستش رو میگوییم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار ما همین حرمت رو باید نشان دیم. یعنی چه خیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم همین حسیات احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنند هیچ جا نمی رود. کودک همین رو در آرخیف، در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میآورد. و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم، کاربری نکنیم با خود یا اینکه با وسیله روانشناس، این چیز در ما میموند و وقتی که ما کلانسول شدیم این در مناسبت با خودمو مناسبت با دیگر آدمو مناسبت با گرد و اطراف در اویله خودمو پسویند آوردن شد. چی رو من در نظر دارم؟ یعنی وقتی که ما میزنیم علاقه کودک نسبت خودش علاقه یک قبول خود رو ندارد، خود به هایدی هیچ به تاثیر میکند، من گنده، من رو دوست نمیدارن، ممکن همه خل عقیده در او پیدا شود. این اونقدر نقض نیه برای اوینده کودک. ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در اونها در میموند. در نتیجه چی شده نشمکین؟ اگر این جمع شده مثلا احساسات غضب رو گویم، اگر این چیز جمع شده بیاد، اگر و کودک به پدر و مادر گفته نمیتوند که و خسته پدر و مادر به همین خل جواب داده نمیتوند که همخنه و همین غضب جمع شده غضب بر خودش میتوند نگرانده شود یا بر همسالانی خودش. ما میبینیم کودکی که زن و زنی میکند، کردکشی میکند، این همش غضبی درونی کودک است و میبینیم باز همخل مثال هست که به خودشون ضرر میرساند میرسونند، چکار میکنند، خودشون رو رگوی خونشون رو میبرند. این چیزاشون هست و بسیار کودکوی وقتی که نورسون میبین انمی پایی همین حالاتوی که اونها گرفتار شدن دیده میتوانی. خواتری، مثال وقتی که کودک در همین خواتری که از پدرم از کچه میبیاد ماست یا مثال جنگ، از من میرم مادرم مثال برای دومه رو چکار میکند، میزند، اگر همین این خواتری تمامی عمر میتونه ما با همین خواتری رویم.
چرا میزنند؟
یکی از عامل این البته اون چیزی که ما عقیده داریم که کودک رو با واسطه زدن چی تربیت کردنش بهتر است، اون چیزی که ما خودمو چی از تاریخ خودمو گذراندگی هستیم. دیگر عامل این وقتی که زن علاقه اعظمی کار و بار و وزن زندگی تاثیر محیط اطراف چکار میکند، خسته میشود. البته زن با کی زورش میرسد، چخل و احساساتش رو میتوند بیان کند. بعضی زن میره در کنار گریه میکند، مثال میره در پیش دریا دادوایی میکند یا یاد میگیرد گپ زدن رو، سرحتوی شخصیتش رو چکار کردن سختن. لیکن دیگر زن ها چکار میکنند؟ زورشون در کودک میرسد. فهمیدید؟ کودک همین یکون کار کرد و همین وقت به علاقه تیار بختر استیدگی احساساتش و کودک وقتی که یکون کاری نفر کرد و چکار میکند؟ میزند.
در تجربه کاری خود شما هم بودند والدانی که با مشکل در مناسبت با فرزند یا تربیه کودک مراجعه کرده باشند؟
خوب راست، حقیقتاً هم هست زنوی که میبین میگن که من وقتی که عصبی میشم کودکم رو میزنم و خودشون بعد پشیمون میشن، خودشون بعد گریه میکنن، زیخ میشن که برای چی من این کار رو کردم. بسیار درک میکنن لیکن بعد از کار شدنش، بعدی کودک آسیب گرفتنش، همین چیزش علاقه که کار کردی علاقه و کودک این چیز رو حس کرد. بعضن مراجعت میکنن میگن که فرزندی من گپا گوش نمیکند، فرزندی من در مکتب سطح دانشش پست شدگی، مناسبتش با خویشتبار با همسالانشون بد شدگی و همین فرزندشون رو نزد روانشناس میبرند. و وقتی که البته بسیار وقت هم میشد که نورس کودک در حضور پدر و مادر گپش رو زده نمیتن و با اجازت پدر و مادر ما چکار میکنیم؟ در علایدگی با کودک یا نوروز هم صحبت میشیم و در نتیجه بعضا معلوم میشد که زوراوری جای دارد، یا اینکه کودک چیزی میخواستگیش رو اجازت نمیتن، یا اینکه پس میزنن، یا اینکه میگن که تو دیوانه، تو بیعقل، تو آدم نمیشوی، آنوای بین وای نقص، آتو گنده. یعنی همین مقایسه کنی هم بهت تاثیری بدی خود رو میرساند.
از طرف دیگر حالا برخی به دشوار بودنی تربیه کودکان و افزایش جنایتکاری میانی آنها تاکید کرده میگویند اگر فرزند رو سخت گیری نکنی شاید براهی بد رود. برای تربیه درست یک کودک مادر باید پیش از همه چی رو داند و چی کار کند؟
من قید کردنی هستم که برای کودک پیش از همه انمی فضای مهر و محبت رو چکار کردنمون در کار، تشکیل کردنمون در کار. برای فضای مهر و محبت بودن ما اول خودمون باید دوست داریم، حرمت خودمون رو باید کنیم. وقتی که ما این چیز رو توانستیم، ما این مهر و محبت و حرمت و احترام و دستگیری رو به نزدیکانمون، به خویشتبار، به نزدیکان، به زن، شوهر داده میتونم. انمی محیط از همه تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد، نه گپای قبیح زدن به حجت دارد، تنها محیط مهر و محبت کودک خودش همچون یک چه گویم یک دانه میشنانیم که زمین با فقط نگاه و بین میکنیم، با وای چکار میکنیم، مهر و محبت میتیم. کودک مایده کتی بواسطه بازی، افسانه، مشوراتوی همچون کودک کتی میکنیم. کلون سال شد علاقه دیگر خیلی ما هم صحبت میشیم با فرزند. برای ما بسته اسین سال ما همون با نگاه کرده چکار میکنیم، رفتار میکنیم. علاقه کلون سال شدن ما با اون سوزیشنامه میکنیم، بیویخه میکنیم، میفهمونیم. میفهمونیم که مشکل است، یوردم میپرسیم از ممکن یگون کاری خونه رو بوای مصلحت میکنیم که وای حس کند که مسئولیت نوکی خودش رو حس کند و گوید که ها مادرم با دستگیری یوردم من محتاج است و من مادرم رو دوست میدارم و ما البته یگون کار میکنم. لیکن البته این بوسته با اصول زوروری بوسته زدن باشد که کودک رو ما از خودمو دور میکنیم و چی باید کرد، چی من باید گابزنم، من باید اویستا گابزنم، من کنم که باوری پیدا شود و همی آدم چی همی کودک من با بو نزدیک شود.
زمنان روانشناس عذر پرسیدن از کودکانی را که والدان سرشان دست برداشتند مهم میداند و از زندگی خود مثال میارد.
من هم این چیز رو من حضور گفته میتونم و من از فرزندان بخشیش پرسیدگی بودم تو حتی البته وقتی که الکای روانشناسی سوهای همین چیز با اومدم وقتی که درک کردم که من چه میکدم، من خراستش رو میگفتم بودم میخیل که تو اتو پوچکوشکا بود شدگی بود دخترچه من، لیکن برای چی؟ چونکه این ترسی من بود، این وحی من خیلی من اینا نقل نمیکنم، لیکن با مرور زمان باور کنید من برای کودکان که تی چخل بخشیش پرسیدن من گریه میکدم که من چخل از وحی من چخل من وحی من منا گفتی تو جگو موی سرم خستگی بود که من چخل کردم، من برای چی این کارو کردم؟ برامون هیچ که دیر نی از کودک بخشش پرسیدن و علاقه فکرونی مفکوره رو دیگر کردن.
بیننده عزیز، لطفاً این برنامه رو به دوستان و دوگانه های خود هم فرستید. باور دارم این برای همه ما مهم است. اگر پیشنهادی مهمی دیگری برای زنان و دختران دارید، حتما نویسید. در برنامه های آینده ما تلاش میکنیم موضوع دلخواه شما رو با متخصصان مطرح و به سوال ها برای شما مهم پاسخ بپرسیم. تا دیدار در صحبت های بعدی، خیر.
آبادی سبارا با گلستان گذری هست، آبادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکیم رو
می‌داری هست.
سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشدار وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیت در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس‌های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافع فیضی علی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستان کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه ناحیه سینا روز 22 نوامبر به رادیو زادی گفتند که پرونده فیضی علی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی، یعنی دیده و دانسته رساندن خبر بردروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی علی را 6 سال زندانی کنند. فیضی علی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی ضد فساد شروع امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی علی در شبکه اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح ها می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه مقررات این فرمان با شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قراری قبول شهروندی آنها به اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدا آنها به جنگ سفر بشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولین ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیو زودی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود، آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وی حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیو زودی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینتدار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را به ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویلاش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان هزار احمد همه شما به میندار خیلی میندار برو اومدم وطن اومدم خوکی وطن خیلی سجده کردیم همه وطن خیلی اشوشه نیرد چخه از رو چیت کنم نمیدونم خیلی خورسند شدم میندارم از همه شما
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یندیکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت با زودی از آنجا رها می شود اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند
ماشین رنده گرفتم تاکسی زده شدم فقط برای زندگی میشد این کار نیست من 250 سومون رنده میتیم 100 سوم 200 سوم دیگه میشد خانه خرید میکنم تمام خانه من اجاره
با گفته زهرجان نعمتوف او نگذاشته است که پلیس روسیه با شناسنامه‌اش مهر اخراج زند با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا من حق حقوق ما فقط طلب کردم خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونن همه چی داریم 3 ماه زایز دیمارا محکم کردن
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند او دیگر به روسیه که 10 سال اخیر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد
حکم خیلی فایده آور بودم 17 سال نگاه میکردیم 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا همه توجیک خواب پرارد میکنم یا ترمینالش عشبکا میداد و چون پیان خواب بود سه شب بود چاری شب بود ما میخستیم بپریدم میرفتم ساز میکردم یا مورا رنگی انسانی صبح نکردن خیلی اتناشنی کردن دلم خیلی دلیم
مشکل زهرجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه‌ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد، با طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهان کمک مقامات تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تا اینو نشانه گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحد تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت به زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در آیله می شود. 25 نویبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای ووویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله ووویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده، سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفت. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1712 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نویبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نویبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید از این بابت از 23 نویبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه، قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابر به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ مبلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکه اپشنه یک گروه ضد مهاجران در اظهارات در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه رو آ کنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهارات این سازمان. روسکه اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمی خواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی می کند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمی کند؟ سازمان ملتگرای روسکی آپشن بار اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارس سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصا شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی، استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوه آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبر سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافع های پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ های سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی میکنند. این چهره های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پیان سحری هست، این شینا پسی بلبل شوریده کیم رو شربتی وصلت بلبی اشنا ندارم بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
جانی مشاوری بلندپایه رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک‌ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیادی انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل دار میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ایدریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دودی جایی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگیش تنقید کرد که کشور را از راه رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نو کاری دور میکند.
چند ده ساله اخیر ما شاهد افزایش فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جای های نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنایع عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و با نوهای مدرن و کم‌زیانی وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایلی برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه با انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده‌ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می‌برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظرداشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سال‌های نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف، کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم، در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذارد.
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز، باید همین را گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذاریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فردا باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی می‌گذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمای دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. با اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانس آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چقدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسری شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبری سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان‌های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگئی رمانوف، بریجیت دیوفو نمایش داده شد. تلاش‌های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تا تنها ارزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پارسی حامی حقوق